سلام به شما که همراه ما هستید. امروز قرار یک نگاه عمیق و کاربردی داشته باشیم به موضوع کامپ‌های ترک اعتیاد اجباری، مشخصاً توی استان مازندران.
سلام. بله، اطلاعاتمون هم بر اساس یک مقاله تحقیقی و راهنماست که امکانات، هزینه‌ها و نکات مهم برای انتخاب این مراکز رو بررسی کرده.
دقیقاً. هدف اینه که با هم بفهمیم این کامپ‌ها اساساً چه سازوکاری دارن، چه نقشی در کمک به فردی که شاید خودش تمایلی به ترک نداره ایفا میکنن،
چه خدماتی میدن، هزینه ها چطوره، و مهمتر از همه اگه شما یا اطرافیانتون در مازندران دنبال چنین گزینه‌ای هستید، خب چه معیارهایی رو باید در نظر بگیرید.
خیلی خوب، پس بیایید شروع کنیم. اول از همه منظور از کمپ اجباری دقیقاً چیه؟ طبق این بررسی، خب اینها مراکزی هستن که برای کمک به افرادی طراحی شدن که خودشون داوطلبانه اقدام نمی‌کنن برای ترک.
بله، نکته کلیدی همین عدم تمایل داوطلبانه است. هدف اصلی این مراکز، ببینید، اینه که توی یک محیط کنترل شده به این افراد کمک کنن تا هم از نظر جسمی و هم روانی بهبود پیدا کنن و خب شرایط بازگشت سالم به جامعه براشون فراهم بشه.
چطوری به این هدف میرسن؟
معمولاً با ترکیبی از روش‌های درمانی بروز و برنامه‌های حمایتی. حضور یک تیم متخصص هم خیلی مهمه، یعنی پزشک، روانشناس، مشاور، مددکار اجتماعی، تا یه فضای درمانی امن و حرفه‌ای شکل بگیره.
پس نقش اصلیشون فراهم کردن همین محیط کنترل شده است؟
دقیقاً، در واقع نقش حیاتیشون همینه. برای فردی که نمیتونه مصرفش رو کنترل کنه، ایجاد یه محیط ایزوله که دسترسی به مواد نباشه و فرد تحت نظر 24 ساعته پزشکی و روانشناختی باشه، قدم اول و مهمترین قدمه.
یعنی فراتر از اون سمزدایی اولیه؟
حتماً. اینجا دیگه فقط بحث سمزدایی و تحمل خماری نیست. روش‌های علمی مثل دارودرمانی، مشاوره‌های فردی و گروهی، برنامه‌های رواندرمانی، اینها همه به کار گرفته میشه.
برای بعد از ترک چی؟
دقیقاً، بخش مهمی از کار آماده سازی فرد برای زندگی بعد از ترکه. این یعنی آموزش مهارت‌های زندگی، مهارت‌های اجتماعی، روش‌های مقابله با وسوسه و استرس، کمک به بازسازی روابط اجتماعی و خانوادگی.
پس کمپ یه جورایی فضای امن میشه، دور از فشارهای بیرونی؟
بله، یه فضای امن و حمایتی که فرد رو از فشارها و وسوسه‌های محیط بیرون دور نگه می‌داره تا بتونه تمام انرژیش رو بذاره روی بهبودی.
خب، حالا که با کلیات آشنا شدیم، بریم سراغ وضعیت خاص این کمپ‌ها در مازندران. یه نکته‌ای توی این بررسی هست که میگه کیفیت خدمات انگار همه جا یکسان نیست.
بله، اشاره شده که ممکنه بعضی مراکز توی مازندران از نظر نظارت یا امکانات رفاهی یا حتی کیفیت تغذیه و خدمات درمانی خب در سطح مطلوبی نباشن.
این یعنی چی برای خانواده‌ها؟
یعنی باید خیلی دقت کنن. مثل خیلی خدمات دیگه، استانداردا میتونه بین مراکز مختلف خیلی فرق کنه. به همین دلیله که این منبع حتی میگه اگه شما دنبال خدمات خاص یا VIP هستید، شاید بد نباشه گزینه‌های خارج از استان، مثلا تهران رو هم بررسی کنید.
جالبه. یعنی از تهران هم میان مازندران؟
نه، برعکس. یعنی گفته شده بعضی مراکز معتبر تهران بین خانواده‌های مازندرانی هم متقاضی دارن.
آها، از مرکز خاصی اسم برده شده تو تهران؟
بله، مشخصاً به کمپ کوهیار اشاره شده که خدمات VIP ارائه میده. نکته جالبتر این که امکان انتقال بیمار با آمبولانس خصوصی از شهرهای مازندران به این مرکز تهران رو هم دارن.
عجب. این نشون میده که بعضیا واقعا دنبال کیفیت خیلی بالا هستن.
بله، حاضر هستن بیمارشون رو حتی به استان دیگه‌ای بفرستن برای سطح خاصی از خدمات.
خیلی جالبه. حالا که بحث مراکز شد، بیای چند نمونه از کمپ‌های معرفی شده رو ببینیم تا این تفاوت‌ها رو بهتر بفهمیم. اول همین کوهیار تهران که گفتید، امکاناتش چیه؟
خب این خیلی خاصه. خدمات VIP، انتقال با آمبولانس، استخر، جکوزی، منوی غذای متنوع، برنامه‌های آموزشی و مشاوره تخصصی. اطلاعات تماس و وبسایتش هم هست.
خب این یه سر طیفه. حالا برگردیم مازندران. کمپ دیگه معرفی شده؟
بله، کمپ کوهسار به عنوان یکی از مراکز محبوب تو خود استان معرفی شده. امکانات شامل تخت راحت، تشک استاندارد، اتاق اختصاصی و حضور دائمی پزشکه. اما یه ویژگی خیلی خاص داره.
چی هست؟
اجازه داشتن تلفن همراه و لپتاپ توسط بیمار.
واقعاً؟ تو کمپ اجباری؟ این خیلی عجیبه.
دقیقاً، این در محیطی که اساسش کنترل و محدودیته، خب خیلی غیر معموله.
چطور ممکن آخه؟ هدف مگه ایزوله کردن نیست؟
چرا؟ دقیقاً نکته همینه. اینکه کمپ کوهسار اجازه موبایل و لپتاپ میده شاید برای بعضی جذاب باشه، ولی یه سوال اساسی هم پیش میاره. این آزادی چطور با هدف اصلی کمپ اجباری کنار میاد؟
بله، چطور مدیریت میشه؟
شاید یه رویکرد متفاوته که سعی میکنه بین انزوا و حفظ یه ارتباط حداقلی تعادل برقرار کنه. البته خب ریسک ها و چالش های خودش رو هم حتما داره. شماره تماس این مرکز هم ذکر شده.
بله، قطعا جای فکر داره. کمپ بعدی چطور؟
کمپ مهیار معرفی شده به عنوان یه کمپ لاکشوری تو مازندران. اینجا تمرکز بیشتر روی امکانات رفاهی و تفریحیه. مثلا بازی‌های گروهی، تور دست جمعی، پینگ پانگ، فوتبال دستی.
از نظر درمانی چطور؟
گفته شده از پزشکان و روانشناسان خوبی استفاده می‌کنن که مرتب بیماران رو ویزیت می‌کنن. شماره تماس این هم موجوده.
پس تنوع رو می‌بینیم، از VIP تهران تا این مورد خاص کوهسار و لاکچری مهیار.
دقیقاً، از خدمات خیلی تخصصی کوهیار تا رویکرد خاص کوهسار با موبایل و لپتاپ و تمرکز مهیار روی رفاهیات. نشون میده انتخاب کمپ واقعاً بستگی به نیازها، اولویتها و البته بودجه داره.
در کنار اینها، چند تا مرکز دیگه هم توی ساری فقط اسم برداشته، درسته؟
بله، لیست کوتاهی هست. کمپ آبان، مرکز دکتر کاظمی، مرکز دکتر حبیبی ساروی و کمپ مازندران سالم. با آدرس و بعضن شماره تماس. اینها بیشتر جهت اطلاع شماست.
بسیار خوب. حالا بیایم سراغ امکانات عمومی تر. یعنی چیزایی که به طور کلی باید از یک کمپ استاندارد انتظار داشت.
بله، یه لیست کلی هم داریم از اینها.
چیا رو شامل میشه؟
خب ببینید، خدمات پزشکی مستمر، مشاوره‌های روانشناختی، برنامه‌های آموزشی برای توانمندسازی بعد از ترک، محیط امن و حمایتی، پشتیبانی 24 ساعته.
امکانات رفاهی چطور؟
سالن ورزشی و امکانات تفریحی پایه، کلاس‌های آموزشی برای خانواده‌ها، اجرای برنامه‌های مشخص ترک و حمایتی، آزمایش‌ها و ارزیابی‌های اولیه و جلسات منظم با مددکار و روانشناس.
این لیست نشون میده که درمان باید خیلی جامع باشه انگار.
حتماً، یعنی فقط جنبه جسمی نیست، سلامت روان، جنبه‌های اجتماعی، حمایتی، همه مهمه، مخصوصاً نقش خانواده. اون کلاس‌های آموزشی برای خانواده‌ها نشون میده حمایت اونها چقدر مهمه، به خصوص بعد از ترخیص.
و اون پشتیبانی 24 ساعته هم حتما حس امنیت میده.
بله، هم به بیمار و هم به خانواده‌اش.
حالا یه سوال کلیدی دیگه. فرق کمپ خصوصی و دولتی چیه؟ این بررسی مقایسه‌ای هم کرده؟
بله، یه مقایسه جالب انجام داده. خلاصه بخوایم بگیم، یافته‌ها نشون میده کمپ‌های خصوصی معمولاً امکانات رفاهی بهتر و متنوع‌تری دارن.
تیم درمانی چطور؟
تیم درمانیشون هم معمولاً مجربتر و کامل‌تره. برنامه‌های درمانی و بازتابانیشون گسترده‌تره. محیطشون آروم‌تر و شاید لوکس‌تره. پذیرششون معمولاً سراسریه و نظارتشون 24 ساعته. اما خب
گرونترن حتما.
بله، هزینه بیشتری دارن. در مقابل کامپای دولتی یا با تعرفه دولتی هزینه خیلی کمتری دارن.
ولی امکاناتشون؟
امکاناتشون پایه‌تر و محدودتره. ممکنه سطح تخصص تیم درمانی به اندازه خصوصی ها نباشه، برنامه‌های جانبی مثل تفریحی و ورزشی محدودتره، محیط ساده‌تره، پذیرش ممکنه محدود باشه و نظارت هم شاید کمتر باشه.
پس یه جورایی بدهبستان هزینه و کیفیته.
دقیقاً، انتخاب بین این دو یه تصمیم مهمه که کاملاً بستگی به توان مالی و انتظارات شما داره. البته باید به اون نکته‌ای که منبع اشاره کردم توجه کنیم.
کدوم نکته؟
گفته شده بعضی مراکز رایگان یا دولتی ممکنه به دلیل کمبود بودجه کیفیت خدماتشون پایین تر باشه یا از نیروهای کم تجربه تر استفاده کنن. اینم یه فاکتوره که باید در نظر گرفت.
و حالا میرسیم به بحث مهم هزینه ها. اطلاعات دقیقی هست اینجا؟
بله، خوشبختانه اطلاعات نسبتاً دقیقی داریم. هزینه کمپ‌های دولتی یا با تعرفه دولتی از حدود 3 میلیون و 900 هزار تومان برای یک دوره استاندارد 21 روزه شروع میشه.
این برای امکانات پایه است؟
بله، طبیعتاً امکانات پایه رو پوشش میده. البته اشاره شده بعضی مراکز دولتی ممکنه برای افراد بی بضاعت و تحت پوشش خدمات رایگان یا با هزینه خیلی کم بدن.
خصوصی ها چطور؟
کمپ های خصوصی اجباری خب هزینه خیلی بالاتره. از حدود 10 میلیون و 900 هزار تومان برای دوره مشابه شروع میشه. این مبلغ معمولا شامل اقامت مجهزتر، تیم پشتیبانی 24 ساعته، مشاوره تخصصی تر و برنامه های متنوع تر میشه.
و برای کمپ های وی آی پی که مثال زدیم؟
اونجا دیگه قیمت ها خیلی متغیره. کاملا بستگی به سطح خدمات لوکس و امکانات ویژه داره. مثل همون استخر، ژاکوزی، منوی خاص و غیره. قیمت رو خود مرکز تعیین میکنه.
هزینه دیگری هم هست؟
بله، هزینه انتقال بیمار، مخصوصا اگه با آمبولانس خصوصی باشه. اینم از حدود 2 میلیون 700 هزار تومان شروع میشه و بسته به مسافت میتونه بیشترم بشه.
چی باعث میشه اینقدر تفاوت قیمت باشه؟
این بررسی چند تا عامل کلیدی رو میگه. اول، کیفیت امکانات رفاهی و هتلینگ. خب معلومه مرکزی که سالن ورزشی مجهز، فضای سبز، اتاق خصوصی خوب، منوی متنوع داره، هزینش فرق میکنه.
دوم چی؟
تخصص، تجربه و تعداد اعضای تیم درمانی، حضور تمام و وقت پزشک متخصص، روانشناس بالینی مجرب، مشاور اعتیاد حرفه‌ای، پرسنل کافی، خب اینا هزینه رو بالا میبره.
و عامل سوم؟
برنامه‌های جانبی و خدمات بعد از ترخیص. بعضی کمپ‌های خصوصی سرمایه‌گذاری زیادی روی برنامه‌های آموزشی مثل مهارت‌های زندگی، کارگاه‌های پیشگیری از لغزش، برگزاری منظم جلسات گروه‌های حمایتی مثل NA.
NA همون معتادان گمنام ها؟
بله، گروه‌های رایگان و خودگردان که افراد برای بهبودی دور هم جمع میشن. یا مثلا ارائه مشاوره‌های پیگیرانه بعد از ترخیص. ارائه این خدمات اضافی هم روی هزینه نهایی تأثیر داره.
خب با این همه تنوع چطور میشه یک کمپ مناسب انتخاب کرد؟ مخصوصاً که بیمار خودش نقشی نداره تو انتخاب.
دقیقاً. این بررسی چند تا توصیه خیلی مهم و کاربردی داره. اول و مهمتر از همه تأکید شده حتماً از داشتن مجوز رسمی کمپ از سازمان بهزیستی یا وزارت بهداشت مطمئن بشید.
کمپ‌های غیر مجاز خطرناکن؟
بله، هشدار داده شده که این کمپ‌ها حتی اگه ارزون‌تر باشن، ممکنه ایمنی و کیفیت لازم رو نداشته باشن و حتی خطرناک باشن.
نکته دوم چیه؟
بازدید حضوری قبل از بستری کردن بیمار. خیلی مهمه که یکی از اعضای خانواده خودش بره محیط کمپ، بهداشت امکانات و مهمتر از همه نحوه برخورد پرسنل با بیمارا رو از نزدیک ببینه.
اون حس اولیه مهمه پس.
خیلی. فضایی که از محیط میگیرید خیلی میتونه کمک کنه تو تصمیم گیری.
و نکته سوم؟
آگاهی دقیق از شرایط و قوانین پذیرش. تو کمپ های اجباری پذیرش فقط با رضایت کتبی یکی از بستگان درجه 1، پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر یا با حکم قضایی ممکنه. باید مدارک و روال کار رو بدونید.
این تأکید روی بررسی دقیق و بازدید حضوری خیلی منطقیه، چون همونطوره که گفتید بیماری انتخابی نداره.
دقیقاً. به همین خاطره که عواملی مثل محیط فیزیکی، تمیزی، امکانات رفاهی و به خصوص رفتار محترمانه و حرفه‌ای پرسنل اهمیت دوچندان پیدا می‌کنه. اینو خود منبع هم در پایان تأکید کرده.
نکته دیگه هم بود در مورد فاصله کمپ؟
بله. یه نکته خیلی مهم دیگه توجه به معایب احتمالی انتخاب کمپیه که خیلی از محل سکونت دوره. مثلا فرستادن بیماری از ساری به یه کمپ تو بوشهر ممکنه باعث استرس، دوری، تنهایی بیشتر و قطع حمایت خانواده بشه.
و این روی درمان اثر میذاره؟
طبق این بررسی، بله. حتی میتونه روی احتمال موفقیت درمان و پیشگیری از لغزش بعد از ترک تأثیر منفی بذاره.
حالا که صحبت از روند درمان شد، خود این فرایند تو این کمپا معمولاً چه مراحلی داره؟
یه روند کلی وجود داره که با پذیرش بیمار و بررسی‌های اولیه جسمی و روانی شروع میشه. بعد بر اساس این ارزیابی‌ها یه برنامه درمانی اختصاصی طراحی میشه. یعنی دارو، مشاوره و
بعدش چی؟
مرحله بعدی قطع مصرف و مدیریت علائم ترک یا همون سمزدایی تحت نظارت پزشکیه.
و بعد از سمزدایی اولیه؟
بعد از دوره حاد ترک وارد مرحله پاکی اولیه یا دوره ماه عسل میشیم، چون فرد حال بهتری داره. بعدش دوره مهم پاکی طولانی مدت شروع میشه که تمرکز روی تثبیت بهبودی و کار روی مسائل روانشناختی و رفتاریه.
و مرحله آخر؟
مرحله سازگاری و رهایی. هدفش آماده سازی فرد برای بازگشت به زندگی عادی، کار، خانواده و جامعه است.
آیا جزئیات این مراحل همه جا یکسانه؟
چارچوب کلی معمولاً مشابهه، اما تو جزئیات و تمرکز هر مرحله ممکنه تفاوت باشه. مثلا تو همین بررسی اشاره شده که ممکنه کمپ تو زاهدان نسبت به مازندران تمرکز بیشتری روی آماده سازی ذهنی برای چالش‌های بعد از ترک داشته باشه.
پس رویکردها میتونه متفاوت باشه.
بله، بسته به فلسفه مرکز یا نیازهای جامعه هدف.
یه سوال مهم دیگه، وضعیت کمپ‌های اجباری برای زنان چطوره؟ اطلاعاتی هست؟
بله، اینم بررسی شده. نتیجه گیری خیلی صریح اینه که در حال حاضر کمپ ترک اعتیاد اجباری که مستقل و گسترده فقط مخصوص زنان باشه در دسترس نیست یا حداقل خیلی کمه.
یعنی هیچ گزینه‌ای برای زنان نیست؟
نه، اینطور هم نیست. توضیح تکمیلی اینه که بعضی کمپ‌های عمومی که هم مرد و هم زن پذیرش می‌کنن، البته تو بخش‌های مجزا یا مراکز جامعه درمان، خدماتی برای زنان هم ارائه میدن.
تحت نظارت خاص؟
بله، معمولاً تحت نظارت متخصصان و با رعایت ملاحظات خاص. پس گزینه صفر نیست، اما پیدا کردن مرکز اجباری اختصاصی برای زنان طبق این منبع چالش برانگیزه.
و آخرین بخش، فرایند پذیرش چطوره؟ اگه خانواده‌ای به این نتیجه برسه چیکار باید بکنه؟
همونطور که قبلا گفتیم، قدم اول رضایت کتبی یکی از اعضای درجه یک خانواده است یا حکم قضایی. وقتی این مجوز قانونی فراهم شد، خانواده میتونه با کمپ هماهنگ کنه.
برای انتقال بیمار چی؟
خیلی از کمپ ها سرویس انتقال با آمبولانس دارن که میتونه تو این مرحله سخت کمک کنه تا بیمار امن و کنترل شده به مرکز منتقل بشه و درمان شروع بشه. هدف از این اجبار چیه پس؟ نکته مهم اینه که هدف فراهم کردن یه فرصت درمانی تو محیطی امن و حرفه‌ای برای فردیه که اون موقع توانایی یا تمایل به تصمیم گیری برای سلامتی خودش رو نداره. نقش خانواده اینجا خیلی حایزیه. حمایت و پیگیریشون میتونه تأثیر زیادی تو آرامش بیمار و موفقیت درمان داشته باشه.
بسیار خوب. فکر میکنم با این توضیحات یه تصویر جامع و دقیق از وضعیت کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری تو مازندران بر اساس این بررسی برای شما ترسیم شد. جمع‌بندی کنیم؟
بله. این کمپ‌های راهکار ساختاری یافتن برای کمک به افرادی که به درمان داوطلبانه تمایل ندارن. تفاوت‌های خیلی زیادی بین مراکز هست، از نظر کیفیت، امکانات، موقعیت، نوع مالکیت، خصوصی یا دولتی و هزینه.
امکانات هم خیلی متنوع بود، از پایه تا لوکس و حتی اون مورد خاص اجازه موبایل.
از بازدید حضوری و در نظر گرفتن نیازها و اولویت‌های خاص بیمار و خانواده داره.
و یادآوری میکنیم که طبق این منبع کمپ اجباری اختصاصی برای زنان کمه، اما خدمات برای زنان در برخی مراکز عمومی ارائه میشه.
و نکته کلیدی پایانی، انتخاب کمپ در شرایط اجباری اهمیتی دوچندان داره، چون فرد با میل خودش اونجا نیست. عواملی مثل هزینه، برخورد کارکنان، کیفیت محیط و امکانات رفاهی میتونه تأثیر عمیقی بر تجربه بیمار و در نتیجه روی انگیزه و موفقیتش در بهبودی داشته باشه.
و اون نکته دوری از خانه هم مهم بود.
بله، باز هم تأکید میکنم به پیامدهای منفی احتمالی انتخاب کمپ‌های خیلی دور از محل سکونت و حمایت خانواده هم توجه داشته باشید.
و به عنوان فکر نهایی برای شما که این بحث رو دنبال کردید، از یه طرف محیط کنترل شده اساس کار این کمپ هاست، از طرف دیگه دیدیم که بعضیا امکاناتی مثل موبایل یا تور تفریحی میدن. به نظر شما مرز درست بین تمرکز مطلق بر بهبودی و قطع ارتباط و تلاش برای قابل تحمل تر کردن این دوره سخت کجاست؟ چطور میشه این تعادل حساس رو برقرار کرد؟ شاید این سوالی باشه که هر خانواده‌ای باید برای خودش پاسخی پیدا کنه.